بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا رب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما ولي الله في العظيم روحي وأرواح العالمين الكرام مقدم الفداء. اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى، على إمام التقي النقي وحجتك أعلى من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة طامة زاكية متواصلة متوافرة متعطفة جسد لما صليت على أحد من أوليائك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. خدای متعال رو شاکر و سپاسگزارم توفیق داد در این بهشت به معنای دقیق کلمه به دیدار شما برادران و عزیزان نائل شدیم. ایشان همیشه در بهشت باشید و آثار این زیارتی که کیمیایی است و بی بدیله انشاءالله در فکر و ذهن و جان و خانواده و اقدامات شما انشاءالله جاری باشه. به سرتون گرم نمز کنم تا از حسن سلیقه برادر عزیزم جوابی افتاد تشکر میکنم که این برنامه رو در جوار حریم عشی و کبریایی حضرت علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحیید و سنا قرار بدن و شاید دیگه تبدیل بشه به یک روش دائمی که جمع‌بندی های پایان سال و نگاه به سال آینده و همیشه دوستانمون در مشهد مهندس و در حریم اقدس رضوی باشن انشاءالله. تجربه ما این رو میگه که این سالهایی که به الحمدلله توفیق داشتیم هر وقت جلسه ما اینجا برگزار شده آثارش غیر قابل احسانه. حقیقتا ببینید که ما هم به الحمدلله شما رو زیارت میکنیم و از انواری که شما بهرمند شدید ما هم نصیب میبریم. به آقای خودشون میشم عرض کردم که دوستانی که میان به زیارت حضرت رضا علیه السلام و البته زیارت همه اولیا خدا همین بیجه یارو داره، مثل همین آینه های توی حرم تبادل نور میکنن. این حس خیلی عجیب به انسان میده. بالاخره هر کسی سهم خودش رو از پذیرایی کلمانه حضرت رضا علیه السلام داره دیگه. هر کسی مطابق با ظرفیت های خودش اون برداشت رو کرده. حالا این وقتی با هم روبرو میشن، با هم میشینن، با هم تبادل میکنن، ببینید چه اتفاق مبارکی میفته. به همدلله این توفیق رو جمع عزیز حاضر دارن. اون چی که ما مطلب شدیم جز توضیحاتی که فرمودند، جز اون چی که داریم میدیم در استانهای کشور با ارتباطاتی که هست، به همدلله و به فضل الهی و به توفیق در دستگار متعال آثار این حرکت لازم و مبارک داره خودش رو نشان میده. به همکسان میشه خط خلاصه این کار رو و نشانه هاش رو بچه های مختلف مشاهده کرد. امیدواریم انشاءالله از مصادیق اون آیه کریمه باشه، زید عنوان عمومی انقلاب اسلامی که خودش مصداق اعظم کلمه طیبه است در عصر ما، انشاءالله این کار مبارک هم که زیل همین آرمان بزرگ شکل گرفته که مثل کلمه طیبه که شجره طیبه اصلها ثابتون مثلها سستما توبیو کلها کلهین بزن ربها. خب بالاخره اون مربی اعظم و الهی که این اساس رو بالاخره فراهم کرده و میسازه و رشد میده، آثار این درخت پر برکت هم محصول همون نگاه همون اذنه، به اذن ربها داریم بنده ها مشاهده میکنیم یک اقدام پاکیزه و معزون و مبارک بنده ها در حال انجام هست. خوشبختانه بعد از مراحل شکلگیری هم عزیزان شرفیاب شدن و تأیید ویژه رو گرفتن به زمینه دکتر ها و رهنمود ها و دارن به اندازه با سرعت بیشتری و با کیفیت بهتری کار رو پیش میبرن. به فضل الهی یه نکته زیبایی رو الان فهمیدم آقای ایتای عزیزم که شاید اون نکته کلیدی موفقیت این کار بزرگ هم باشه هست که خود مجموعه پرچم واضح و روشنی نداره، بلکه نقش در پشتیبان و هدایت کننده و انرژی بخش رو برای همه عزیزانی که در این جبهه بزرگ انقلاب اسلامی رویدند و تنفس میکنند فراهم کرده به این و نقطه قوت کار هست و انشاءالله باید هر روز هم حفاظت بشه و هم تقویت بشه به اسم الله تعالی. خب من فرصت رو مختنم میشکنم برای چند یادآوری با اجازه عزیزان ما در ارتباط با محورهای اقدامی عملیاتی. نیاز به یه تعمل بیشتری داره که انشاءالله در فرصت های دیگری محضر حضرت ایشون و شما دوستان هستیم قبل از یادآوری بده که فکر میکنم به خودم و شما لازم باشه و خوب باشه در این که جمع بسیار عزیز و فرخونده ای اینها رو عرض میکنم. آیه رو که خوندم تقریبا تکلیف بحث امروز من و اونچه که میخوام یادآوری کنم رو مشخص کرد. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. مسئله توی همین دو کلمه است، علیکم انفسکم. آیه خیلی عجیبیه، بسیار فراخ و خوشمضمون که همه حوزه های گوناگون اقدام فردی جمعی مؤمنین رو مخصوصا سازماندهی هاشون رو این کلمه مبارک پوشش میده و جالبه که مرحوم علامه طباطبایی اهل الله مقام شریف همه مباحث حوزه معرفت نفس خودش رو در عزیزان زیر این آیه کریمه قرار داده که اونم خودش بسیار شیرین و شنیدنی و خوندنی. مراجعه بفرمایی فصل مفصلی در باب معرفت نفسشون وارد شدن زیر همین آیه کریمه قرار شدن. به نظرم میرسه از آیات کلیدی مربوط به سازماندهی اجتماعی مؤمنین و ساخت درونیشون و حفاظت هاشون و رشدشون در این آیه کریمه مجتمع میشه جزو همون آیات کلیدی تشکیلاتی قرآن کریم حساب کرد و بسیار پیشبرنده. فضای آیه هم فضای حماسیه، هم انرژی بخش و هم تهدید خیلی جدی در ذهنش هست. البته زمین بشارته، بزرگترین بشارت و بزرگترین تهدید هم پایان همین آیه کریم است که الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. چند جزء از قرآن کریم همین تهدید رو ینبئکم بما کنتم تعملون بسیار میبینه، هم بزرگترین بشارته هم بزرگترین تهدید همین. نکته کلیدی هست که لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، همه چیز برمیگرده به خود شما. اگر شما خودتون رو کشف کنید، شناسایی کنید، هویت خودتون رو بشناسید، تقویت کنید، نگهبانی کنید، مراقبت کنید، یک خودسازی همه جانبه در ذهن، خودشناسی همه جانبه داشته باشید، دیگه جای نگرانی نیست. چرا که در آیه دیگه در ذهن آیات ولایت داره میه فلا تخشوهم فلا تخشوهم، اونا آسیبی به سمت شما وارد نخواهد شد. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما نگران خودتون باشید. آیه اینو میخواد میگه مواظب خودتون باشید، نگران خودتون باشید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حسنای آمولی آیه آموزه هاشم تابستان این خدمت شما شخصی ها بودیم. معمولا کسایی که می آمدن تو منطقه ما بیداری هم مزاریشون داشتن، هر سال تقریبا اگر شما این جلسات رو تکرار دنبال می کردید یک نکته به همه ایشون می گفتن که الان اون نکته رو اگر رسیدیم عرض می کنم. اون دفعه ایشون تا مناسبت که فهمدن من همینجا استراحت کرده بودم، یه بالکنی بود توی اون باغچه‌ای که تشریف می بردن تابستان، گفتم من همینجا استراحت کرده بودم و تو خواب دیدم که یک سگ خیلی زشت کثیف خطرناکی خلاصه به من حمله کرد، در مقام دفاع از خودم خلاصه بر اومدم و مشتم رو گره کردم، محکم تو هر دو سرش کوبیدن از شدت درد روی سر خودم از خواب بیدار شدم. اعضا اعضو بایی که نفسو کنده دی بایی نگرم بایی که خودشون هم بنده واضحه که دشمن داخلیه، ما نبه نگران بیرون باشیم و نگران درون باشیم. این آیه خیلی سریعه، خطاب به جامعه مؤمنین یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به خودتون برسید، خودتون رو مراقب باشید، خودتون رو حفاظت کنید، خودتون رو بسازید، خودتون رو رشد بدید. اگر این اتفاق بیفته دیگران نمیتونن به شما ضرری بزنن. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، مسئله اینه. عمده نگرانی انسان مؤمن از خودشه و از وضعیت درونی خودش، ساختار شخصیتی خودش. تشکل‌های مؤمن هم که بالاخره زید همین هویت ایمانی کنار هم قرار میگیرن، اونجا هم همین وضعیت به شهر ریزن، اونجا هم باید عمدتاً فکر وضعیت خودشون باشن و این نگاه درونی رو حفظ کنن که تو چه وضعیتی هست، آرمانشون، اخلاصشون، توانمندی‌هاشون، موجودیشون، دائم باید به خودشون برسن. این آیه تقریبا همه عناوین رو در خودش جا میده. میدونید خیلی باز گذاشته خدا انسان، علیکم انفسکم، یعنی شناخت رو در بر میگیره، ساخت رو هم در بر میگیره، کشف خود رو در بر میگیره، مراقبت از خود رو در بر میگیره، ملازم تمام من کردن خود رو در بر میگیره. این آیه زیبایی رو هم که عزیزمون انتخاب کردن و خوندن ملازم فرمودید دیگه، این اون دو نکته کلیدی رو که در کنار نام مقدس پیامبر اکرم و همراه ها متابعه نظره ذکر میکنه اون دو مورد اصلی که اشد و علم کفار رو همه و بینه هم بلا فاصله خدای متعال اساس و بنیان و زیر ساخت مسئله رو تبیین میکنه
تمام
اینجاست مسئله، یعنی اون شدت بر کفار که در صدر قرار گرفته و اون رو همه و بینه هم که در امتدادش هست، این یه پایهی داره، یه اساسی داره. اساسش چیه؟ تراهم رو کهن سجدن یعنی تبعون فضلا من الله و رضوانا، و اون تعبیر بسیار عالی سیماهم فی وجوههم من اثر سجود دازی که مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، این سیماهم فی وجوههم من اثر سجود یه معنای ظاهر داره که نشانه این بندگی در چهره اونها در سیمای اونها پیداست. نوعا کسانی که ترجمه کردن از این برداشت ظاهری می‌نویسن. دقیق بشی اگر کسی این رو با فرهنگ قرآن کریم اونس داشته باشه فهمه که سیما مفی وجوه من اثر سجود، چون وجه یک معنای خیلی گسترده تر از چهره داره، ملازم فهمید، یعنی تقریبا اون شخصیتشون همه ابعاد شخصیتی اونها رو در بر میگیره که من جنت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، وجه تمام شخصیت انسان رو در بر میگیره. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود یعنی نشانه بندگی در تمام کرانه های شخصیت اونها قابل مشاهده است. این جاریه اثر اون سجده و نشانهش و نشانه اون بندگی و خضوع و خشوع در برابر پروردگار متعال رو شما میتونید تو همه ابعاد شخصیتی اینها مشاهده کنید. مثلا دازی که مثلا اون فی التورات و مثلا اون فی الانجیل که زر این اخرج شفقه و فعوذره و فتغلظه فستباه لسوقه یعجب الزر لیقین به همون کفار، یعنی یک مسیر تربیتی تمیزی فکر شده که حالا در این جلوش رو اینگونه مشاهده میکنید. از اون نقطه آغاز گام به گام اون مسیر تربیتی فکر شده، این درونی رشد کرده عمیق تو پای خودش وایستاده، اون مسیر رشد طبیعی رو کاملا سیر کرده تا به یک چنین نقطه‌ای رسیده. جالبه که شما مشاهده میکنه باز میبینید برمیگردونه به درون. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به فریاد خودتون برسید. این کاری که الان شما دارید انجام میدید عمل به همین آیه کریمه است، در فراخوان، در شناسایی، در برقراری ارتباط، در طراحی راهبردها، برنامه‌ریزی نقشه‌ها، عمل دقیقا به همین آیه کریمه است. ادامه میام و بچه ها جمع شیم با هم کنار هم قرار بگیریم، شناسایی بکنیم، فراخوان کنیم، ارتباط برقرار بکنیم. علیکم انفسکم، اینجا که باید محکم کاری بشه. خب درست همینجا که داریم به این آیه کریمه عمل میکنیم، کسانی که در واقع در مسیر تحقق این سازماندهی هستند اونها هم باز آیه خطاب به خود اونها هم هست، علیکم انفسکم، یعنی شما که خودتون در واقع کار گذاری این برنامه رو دارید، حالا شما باید حواستون به خودتون باشه و الا این نقطه های مرکزی که آسیب ببینه آسیب به شکل تصاعدی منتشر میشه. اینجا باید مراقبت کرد، هرچه نزدیکتر میشه به اون نقطه های قانونی و مرکزی این مراقبت باید مراقبت بیشتری باشه، اون ملاحظات باید ملاحظات بیشتر و دقیقتری باشه. این تعبیر زیبا که فرمود الالله من جوکم جمیعا یه تفسیر دیگه هم داره دیگه در اون آیه کریمه که فرمود و قوله من سير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لحظه لحظه این عمل شما در محضر خدای متعال و در محضر اذن الله و عین الله در محضر ولی کامل هست، دارن میبینن کار شما. حالا یه جمله آقای یکتر گفت، من ذهنم در سران همین مطلب به مناسبت دیگه بود، البته درست اون لحظه ای که میخواستن این گردان ما وارد عمل بشه، شب در همون جریان سلسله نورانی کربلای پنج میخواست وارد بشه، یکی از بچه ها روشنایی خاصی داشت تو چهرش، میشد حرف بزنی که خواست اتفاق درش بیفته. من خودم رو یه زحمتی بهش رسوندم، بعد اول نشناختم چون قیافه فرق کرده بود، بعد یه تعاملی کرد گفت فلانی هستید، گفتم چه خبر. چند جمله ایشون اونجا برای من گفت که خیلی شنیدنی و شیرین. اولین مطلبش این بود که اون این آیه رو من چند روز پیش توی حسین تخریب در اینا خونده بودم، یعنی شب رفتم اونجا دیدم اینا قبل از اذان همه نشستن، یه حس خیلی عجیبی اونجا بود. نماز رو که ما شروع کردیم، یعنی از همون لحظه که گفتیم الله اکبر تو نماز، یه وضع عجیبی اتفاق افتاد، نه همجور مثل دعا کمیل مثلا پرشور موج گریه و عشق و اینها بود دیگه، طبعا تو نماز عادی نماز مغرب بود میخوند به شکلی که شاید مثلا در خورمون تو این دیگه خیلی قابل وقت و خیلی قابل کنترل بود جلسه. بعد از جلسه بعد از نماز دیدیم اینا نشستن، گفتن برای اینجا هر کسی مثل شما بیاد باید یه خودست صحبتی هم بود. من این آیه کلمه رو برشون خونده بودم که با قول ادمه رو فستگر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون. اتفاقا در این آیه کلمه هم ادامهش اینه که و فتردون الى عالم الغیب و شهاده فیلن به اکم به ما کنتم تعملون، همون تعبیری که در آیه علیکم انفسکم هست، اونجا هم داده فیلن به اکم به ما کنتم تعملون، اینجا هم پایانش همینه، خود خدای متعال به شما خبر خواهد داد که چیکار کردید، یعنی کل عملتون رو با سابقه و لاحقه و جماده و آثارش میذاره جلوی شما. یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر مقدرا و ما عملت من سوء، خیر و شرش میذاره جلوش. البته توی دومی داره که طرف اونجا آرزو میکنه که کاش بین او و بین اون کارهای ناسوابی که انجام داده یه فاصله خیلی زیادی بود. این آیه هم خیلی آیه عجیب، یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر مقدرا فما عملت من سوء تلد لو ان بینها و بینه او عمدا بعیدا، کاش خیلی بین ما فاصله بود. بعد ادامهش میتونم بس و یحذرکم الله نفسه، یحذرکم الله نفسه. خب این آیه رو من برای اینو خونده بودم که مقول اکمنون فسیر الله عملکم و رسولم، ایشون اونجا به من تحویل داد، دست بزرگی هم برای من بود، گفت وقت عمل به همین آیه هست که گفت خدای من. البته ایشون اونجا یه بشارتی هم به من داد، گفت که من توی مسیر که میومدی یه چند لحظه ای یا حالت منامیه ای به تقدیر من اینجور مثلا یه رویای کوتاهی تا همون خاک ریزا که میشستن تو کانالا که من چون میشستن چون مسیر طولانی بود شاید 20 کیلومتری بود و بیفت و اینها، یه جایی مثل یه تنقفی بود، گفت جای لحظه من حالت اینجوری برام پیش اومد، بعد دیدم چه خبره که اوزایی در اینجا شلوغ و همینجوری سر صداها و انفجارات و اینها، من تو اون وضعیت میدم یه خانومی جلوتر از ما داره میره به سمت بالاخره خطوط مقدم و اینها، خیلی غیرتی شدم با یه مرد خاصی دویدن باشه سر این صدا کردم که اینجا ما مرده اینجا خانومای جهانی سنسان اینها، چون میگفت که یه لحظه برگشتن نوری به صورت من خورد بدون اینکه چهرهی ببینم اون جملات دلیرم کننده رو شنیدم که فهمدم من امشب پیش بچه هم هستم. اون آیه رو اینجا به منشون تحویل داد، اولین کسی هم بود که از قربان ما مشرف شد دیگه، معلوم بود. حتی بعدش این تحویل داشت که آجی من نمیبینی اینجا چه خبر بود، که هم به همون تیزه که ماها گزارش رو میدادیم ایشون داشت تماشا میکرد دیگه، همون صحنه رو بهش میدید و ارائه میکرد. و قوله من رو فسیرا ما و عملکم و رسول و بود مومنون. خدای مطالب میدونه که این سین هم برای تحکیل دیگه دوستان دیدونه فسیرا، یعنی محققا داره مشاهده، خدای مطالب میبینه و پیامبر داره مشاهده میکنه، اولیاء کامل دارن میبینن، امام زمانتون داره مشاهده میکنه. سرمه اینو باورش کنه که مجلس ما در حضور حضرت، اقدام ما در حضور حضرت، تدابیر ما در حضور حضرت مورد نظر ارزیابی میکنند و ما نمره میدن. البته این جمله رو یه مقدار که انسان درش بیشتر درنگ میکنه دلش هم میلرزه دیگه، چون این بخش هایی که این مقدار آزار دهنده است مثل اینکه اون وقت بیشتر میشه از سمت بنده و امثال بنده. خب این علیکم انفسکم نکته اصلی و کلیدی است. این هم مشاهده تر رو داره، هم مراقبه رو داره، هم محاسبه رو داره، هم معاتبه رو داره. ارکان هر به این سلوک زین همین آیه کریمه قرار گرفته. همچنان روش رو شما دارید، هم نیاز به طراحی برنامه‌ریزی دقیق دارید مشاهده هست، هم نیاز به مراقبت در مسیر برای تحقق شایستش رو دارید، مراقبت همه جانبه و مراقبت ریشه دار در همین آیه هست. پایان هر مرحله نیاز به محاسبه دقیق داریم در همین آیه هست، همش در این کلمه علیکم انفسکم هست. اگر هم خطاهایی دارید با خطاهای خودتون جدی برخورد کنید که بزرگان ازش تعبیر به معاتبه میکنن پایان کار، که در واقع تضمینه برای اصلاح هست. هر دو این آیه کریمه جمعه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم با این فرض هست که لا یضرکم من ضل به زهر تدعیتون. و ایلا میدونید اگر اینجا ما اشکال پیدا کنیم نیازی هستم به دشمن نیست، به طراحی بیرونی نیست، خودمون با دست خودمون ضربه هایی رو به خودمون میزنیم که هیچ دشمنی نمیتونه چنین ضربه ای رو بزنه، خودمون رو میزنیم اگر اینجا غفلت کنیم. تو مراقبت هم عجیبه و میبینید تقریبا همه کسانی که اهل حرفای سیر و سلوکی و اینا هستن همشون نگران این مسئله مراقبن، چون تو مشاهده و برنامه‌ریزی و اینها ممکنه انسان دقیق‌تر عمل کنه، اما مسئله مراقبته. و جالبه که همینجا هم هست که از شما خدای متعال توقع هیچ مراقبت دقیق و همه جانبه داره. در اون کلمه که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدٍ واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. شما با یه دستگاه محاسباتی عادی روبرو نیستید که ان الله خبیر بما تعملون، بنابراین ولتنظر نفس ما قدمت لغدٍ. این ولتندور هم میبینید دیگه چقدر محکم گفته بشه، تأکید شده. نظر هم یعنی اون نگاه دقیق موشکافانه که سعی میکنه جوانب مسئله رو خوب ببینه، ریشه رو خوب ملاحظه کنه، تحریف که میشه اون یه نظر نظره به این مرز و تندور یعنی ولی یه تعمل دقیقا با دقیقا تعمل کنه که میخواد کشف کنه چیزی رو پیدا کنه و تندور نفسون ما قدر نسله نسبوده با کنونه چی داره میفرسته. جالبه که اینجا تقبل الله تکرار میشه، این قردم این نشته بود، این آیه مراقبته دیگه و تنظور آیه مراقبته. بلا فاصله با این که قبلش من بود اتقال الله، بلا فاصله بعد از فرمانه به مراقبت دقیق باز هم فرمان و اتقال الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و تنظر نفس ما قدمت لغت و اتقوا الله این الله خبیر به ما تعمل و فرمودن که این و تعالی دوم چیه اینجا نشهش از برنامه اهل الله مقام هم شریف تفسیر و این آیه سوره باریه هشت مطلب فرمانده این تقوای دوم تقوای در مراقبته. اتقالله اول مقدمه این مراقبت فراخان بیدار باشه که حواستو جمع کنی وارد میدان مراقبه بشی. اتقال الله دوم اینه که مواظب باش تو مراقبه نفس دورت نزنه، چون گاهی اینجا انسان لطفه میخوره، یعنی تو خود مراقبت هم باید تقوایی مراقبه کنی که اونجا ممکنه یه جوری از همون تشکیلات نفسانی پیش بیاد و کار رو خراب کنه. ان الله خبیرون به ما تعمل. بنابراین این تعبیر علیکم انفسکم یه دعوت جدیه برای هم آحاد مؤمنین هم اجتماعات مؤمنین، مخصوصا اجتماعات مؤمنین که به صورت جمعی هویت جمع مؤمنانه پیدا میکنن که داره هم قرار میگیرن. این آیه بالا سرشونه، اینو بنویسید دو دل بالا سرشون، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل الا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. حالا این چه اصراری هم از خدا تعالی این رو تاکید میکنه که خودش خودم خبر میدم یونبئکم بما کنتم تعملون، خودتون خودش به شما خبر میده. خب این مسئله اصلی ما خلاصه کلام دوستان عزیز رفعا عزیزان نور چشما اصل مسئله اینه که ما باید به خودمون برسیم و همه جانبه این مراقبت رو داشته باشیم و انشالله آثارش رو خواهیم دید به فضل تو خطوط تماس حرکت جمعی و تشکیلاتی که بزرگترین نیاز امروز جامعه مؤمنین هست. بزرگترین نیاز امروز جامعه مؤمنین حرکت سازمان یافته و تشکیلاتی. اگر هر زمانی لازم بوده امروز از همه زمانها ضروری‌تر و لازم‌تر و جدی‌تره. این پیوندهای مؤمنانه زیر پرچم امام مسعود ولایت و این سازماندهی مؤمنانه این چیزیست که امروز ما بیشتر از هر وقتی بهش نیاز مندیم. یعنی هر کس رو به پیش انقلاب اسلامی رسیده توی این نقطه های سرنوشت‌سازی که اون چیزی که ضرورت فوق‌العاده‌ای پاش هست همین که به هم پیوستن این مجموعه ایست که شما به حمد الله و به فضل الهی بر اساس هدایت الهی متکلم فیلش هستیم. کاری که شما دارید انجام میدید این معلومه که یک عنایتی درش هست، یه وقتی یه جمع عزیزی ذهنشون دلشون به اسم الله تعالی هدایت شده که متوجه این نیاز بشن در کنار خیلی های دیگه که تو عرصه های بالاخره کوچیکتر استانی شهرستانی حتی تو سطوح ملی توی بخش های خاصی دارن کار میکنن. ولی کسایی بر اساس اون راهنمایی الهی و اون چیزی که از زبان رهبری حکیم با آقای رضا اراده شده متنبه به این نیاز بشن، وارد یک چنین حرکتی بشن. خدا صدها هزار بار شاکریم و هرچه شکر کنیم کمه برای هدایت هاش. خب اینجا وقتی که شما خودتون به عنوان اون گروه پشتیبان وارد این مجموعه میشید و بالاخره برگزیده میشید که دیگه توی این عرصه قرار بگیرید، حالا یک اتفاق تازهی بین شما میفته، یک عنوان فراگیری شما دارید. چه عنوانی هم هست دیدم اینا جالب خودش دیگه خاتم الاوفیا علیه السلام و جلال و تعالی و فرجه و شریف و ارواح اونا به تو را بودن مدادن الفدا. زیر این عنوان بسیار با شکوه و جذاب و انرژی بر شما قرار میگیرید تا این سازماندهی اتفاق بیفته. خیلی مبارکه. خب اینجا این آیه میاد بالا سر ما قرار میگیرید، یعنی دوستانی که توی این مجموعه قرار گرفتید با این هویت تازه دارید شناخته میشید. علیکم انفسکم، علیکم انفسکم از اون اتاق فکر رو، از اون نقطه مرکزی برنامه ریزی و طراحی ها وای میسته بالا سر ما تا اون میدان عمل و جایی که شما دیگه وارد صحنه اقدام میشید. تمام این عرصه رو از نقطه شروع طراحی تا نقطه پایان محاسباتی همه رو این چتر این آیه کریمه در در میگیره. داره دور رو کنم دلده به وحدت دهید. خب من اجازتون حالا بعد از این عنوان اصلی که فکر میکنم دیگه هر چیزی میخواستیم بگیم توی همین آیه نورانی هست، انشاءالله این رو شما به عنوان یک هدیه رضوی از این مجلس صبحگاهی حقیقتا دلنشین از جوار این حلیم اقدس و عرشی و کبریایی دریافت کنید و انشاءالله به خاطر نورانیتون بسپرید، با این آیه انس بگیرید، زندگی کنید شخصا و جمعا. ببینید چقدر الهام بخشه و چقدر حیام با خودش داره. خب بعد از این تأمل در ارتباط با آیه نورانی که تلاوت شد، مسئله اصلی برمیگرده روی این آیه نورانی که فرمود انما یتقبل الله بله من المتقین، پس بگیر انما یتقبل الله من المتقین. ببینید این هم شامل عمل صالحه، هم شامل حال عامله، هر دو رو در بر میگیره. یعنی هم باید عرصه اقدامتون مزین به تقوا باشه، یعنی هر کاری که میکنید طبق قاعده تقوایی باشه، هم باید جان شما که مبدع تحقق این اقدامات خوب هست او باید مزین به تقوا باشه. هر دو، یعنی هم حسن فعلی هم حسن فاعلی. تقوا باید چترش هم روی افعال شما باشه، هم رو قلب و شخصیت و ذهن شما باشه. جمعندیش میشه که انما یا تقوا باقو بلن متقین، عمل آراسته به تقوا رو خدای متعال از جان متقی میپذیره و پذیرش میکنه. تا هم مرحله اشکال داشته باشه اونجا ما معطل میشیم دیگه. اولین چیزی که هر کدوم ما باید دائما به خودمون یادآوری کنیم و مراقب باشیم همین تعبیر هست که علی لله الدین الخالص انما یتقبل الله من المتقین. یه روایت این اواخر دیدم خیلی تکان دهنده است، نمیدونم شما شنیدید یا نه، یه روایت از نماز ابن جبل روایت شده در خلاف صاحب این حدیث نورانی نقل شده. اونجا ورودی های آسمان مرحله مرحله مطابق با سماع اول و ثانی و سادس و رابع و خامس و سادس و سابع ورودی هاش تعریف شده که شما یه کاری که انجام میدید چجوری توی این مسیر قرار میگیره و باید درجات خودش رو طی کنه. اما جالبه بعضیش ناظر به آفاتهای در عمله، بعضیش مربوط به آفات عامله. این سیر رو که شما دقیقا میکنید مثلا سما اول تو آسمان اول ورودیش میگه قف، حالا دارن عمل این بنده رو که خیلی عمل خوشگلی هم هست انجام داده دارن میدارن بالا، حالا صدقه زکات اقدام در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی که بالاترین نوع این اقدامات محسوب میشه، خیلی عمل جذاب و خوشگل و زیبایی دارن میدارن میخور میگه قف، توقف میدم به شما که هستی میگه من مأمور اینجا هم یک دوباره رسی یک کنترل میخواد، شما یه چیزی همراه فکر نمیتونی، یک کارای ممنوعه داری از اینجا نمیتونی رنجی، این کار از اینجا بالاتر نمیتونه بره. میگه چیه اون چیزی که ممنوعه و همراه منه؟ میگه علمت کل غیبه تمام برگرد. حتی در این اون فرشته ای که داریم عمل رو بالا میبره بهش به اون فرشته توقف میدن که حافظن عمل هم بهش برگشت میدن یه برگرد بدن تو صورت صاحب این عمل صدر بین وجه صاحب و بدن تو چنده خودش به درد خودش میخور، یعنی اینکه بالا نمیتونه بیاد اما صاحب رو بیره. من مسئولیتم اینه شما این خط من چیز رو عبور کردید، این نمیتونه از اینجا باره زنده برمیارد. جالبه که من ممچه بعضی از مثلا اشکالاتی که ممکنه تو کارهای ما باشه تمام کارهای دیگر رو آسیب میزنه، همه کارهای دیگر رو تحت تاثیر قرار میده. اصطلاح هفت از همین قبیله دیگه چه خلاصه اینو برش بیاد از اینجا شروع میکنه بعد دیگه آسمان دوم سوم هر کدوم یه نحوه مراقبتی انجام میشه، دو یا سه جا مراقبت ها مراقبت عامله، یعنی تو عمل هیچ مشکلی نیست، نه اون عمل خاص که تمیزه مثل خورشید میدرشه دارن میبرن در این تعبیری در اونجا بایتون رو میداره، اینقدر این عمل روشنه که فرشته ها با مباهات میبرن مثل اینجا دارن عروسی رو به هجیه میبرن با سر و صدا و از خدمتون اینها دارن عمل رو بالا میبرن. دو یا سه جا این رو که خاطرن هست مربوط به عمل نیست، یعنی تو عمل اون عمل که واضحه تو سایر کارهاش هم کاری که این عملش رو تخریب کنه نبوده، همش خوبه داره میره بالا. میرسه اونجا میگه که خیلی خوب اینجا بایستید ببینید اینجا یه مشکلی هست. این مشکلش کجاست؟ شما کی هستید؟ میگه من اینجا مأمور این مرتبه هستم. بعد از تعملی میگه این رو برگردونید بشید، این به کار ما نمیاد، این برگرد با اینکه مثلا آسمان اول و دوم و سوم و اینا رو هم عبور کرده میگه برش کرد. مسئله چیه؟ میگه خب این ارادش اشکال داشت، این برای ما نبود، دنبال یه چیزایی داشت توی مرحله. و جالبه که این به فرض که از آسمان سه و چهار و پنج و دام میگذره به آسمان هفتم که میرسه که دیگه میدونه اون مرحله پایانیه که اونجا دیگه تحویل میشه، داره که در اون حدیث نورانی داره بعضی ها از همه این مرحله هم گذشتن رسیدن به اون مرحله پایانی، اونجا توقف داده میشه، معلوم میشه که یه مرحله ویژه ای از اخلاق میتونه این عمل رو از اونجا بگذرونه، میگن نه این نمیتونه از اینجا دیگه عبور کنه. خب اشکال در آمده این نمای تقبل الله من المتقین، این ارادش چی بود؟ اراده خدایی بود، خالص بود، تمیز بود. این مربوط به شخص عمل، هم باید عمل تقوایی باشه هم باید عامل قلبش موصوف به تقوا باشه. این جنس پذیرش میشه، این رو قبول میکنن به این دست. شما میدونید دیگه اینجا که میرسه پای این بحث ها که وسط میاد، یک احساس فوق‌العاده ای از عجز و اضطرار در انسان شکل میگیره. ببینید آیه خیلی سریعه، کسی حق نداره که تعارف کنه، که ببینید میگه الالله بله مرجعکم جمیعا سینبئکم بما کنتم تعملون. که اون آیه قل انبو هم همین بود دیگه، بفرمود و ستردون الی عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. اینجوری این آیات و اون روایات انسان رو میرسونه تو قرار میده تو وضعیت اضطرار. واقعا اگر کسی در این سیر احساس اضطرار نداشته باشه اصلا راه نیفتاده دارا، اصلا حرکت نکرده. ولی تو قدم اول و دوم سالک به این اضطرار میرسه، این احساس عجز یعنی پرچم عجز رو بلند میکنه و به ساحت و بخص بندن کنه متعال، از خدا متعال مدد میخواد و کمک میخواد از اولیاء خدا. اومد چراغ سحرش روشن میشه، خلوتهاش شکل میگیرن، اینا درست میشه که اونجا باید میشه زجه های سحری میخواد میگیر بایی که مال آدم مفتشه که میدونه اینجا هم جنسی پذیرش نمیشه حتی قبل الله بلند. این همش درست میشه، پیوست این فهم درست. خب این بخش که هرچی ما بگیم و بشنویم و به خودمون یادآوری کنیم کمه، در بحث اقدام چون دوستان راجع به وقت به من چیزی نمیگه، من نگرانه بی‌انضباطی جلسه نگر خانم آقای بودیتی این ساعت کار میکنه آخر خیلی شاده که رعایت کنیم جلسه شما. من چند نکته رو به عزیزان خودم یادآوری میکنم در بحثه تقوای عمل، تقوای عامل رو خودتون با حضرت رضا علیه السلام در این سفر برید بشینید و حرفاشو بزنید. کار اصلی دقیق سنگین اونجاست. اما در عرصه تقوای عمل چند یادآوری هست که بر اساس آیات کریم قرآنی و راهنمایی های اولیاء خدا ما باید به خودمون بگیم، بدون تعارف و اینو خودمون یادآوری کنیم. اولین نکته مربوط میشه به اتقان در عمل. تو همه مواردش شما عزیزان میدونید پیامبر عزیز ما پرچم اتقان رو جایی بالا برده که تکلیف همه رو مشخص کرده. صدر تزویر کجا پرچم اتقان برافراشته شده؟ احکام در عمل کجا مطرح شد؟ اون محکم کاری ها و مراقبت ها و دقت ها تو دسته دفن ظاهرن سرگزه نماز بودیم اونجاست که حضرت خودشون رفتن تو قبر. شنیده دید حضرت خودشون رفتن تو قبر داره که در روایت داره چنان این از حضرت این بودن گل بدید مثلا داشتن چنان این دیواره های اطراف لحد رو میچیدن با دقت محکمکاری گل میگرفتن روزنهاش رو میبستن به این کار کردن مثلا این مداری طول کشید پرده تشکردن بالا ببینید کجا داره حضرت دست رو به ما میده تا دیگه تکلیف همه همون سرد سازه مشخص باشه. و اون وقتی که پرسیدن که آجون آخه این که مرده میذاری باشه اون پایین خاکم که میزیم روش جمله مشهور اینجا گفته شد که خدا متعال دوست داره بندش وقتی کاری رو انجام میده متقن انجام بده و محکم انجام بده. یعنی حتی در چیدن سنگ لحظ رو زیره و این دیگه تکلیف بقیه کارهای ما مشخصه دیگه. این اصل اتقان یکی از اصلی ترین رشته ها زیر این عنوان عمومی علیکم انفسکم در ابرام تشکیلاتی و تقوای جمعی که از اون مهمترین نکته هاست. و میدونید اگر یه بخشی کارش رو محکم انجام نده، چون کارها مثل ظروف مرتبط به هم پیوسته، این به بخشهای دیگه هم آسیبش وارد میاد. کارها تمیز پخته محکم انجام بده، مخصوصا الان که ما تجربه داریم. ما یه زمانی میگفتیم ما تجربه کافی نداریم باید حالا، نه الان به حمدالله تجربه داریم، سابقه پیدا کردیم و از ما نمیپذیرن سهل‌انگاری در کار رو، نمیپذیرن فکر نشده نسنجیده اقدام کردن، در حالی که ما هر روز باید اتفاقا کیفیت اقداممون افزایش بدیم. این آیه کریمه من بشنید، شاید برای شما هم جالب باشه. خدای متعال در قرآن کریم دعوت میکنه به این که شما دائم باید بهسازی روشی داشته باشید. انسان مؤمن دائم باید سبک کارش رو بهبود بده و کیفیت کارش رو باید بهش برسه. حالا من چند آیه هست که این آیه رو انتخاب میکنم که شاید کمتر به ذهن مبارکتون بیان. فرمود لیست بر، لیست بر میرن بدونی لیست بر به انتعتون بیوت من دهوره ها حالا کنتر بر رمن انتقا و اصول بیوت من ابواب ها عشان و اصول بیوت من ابواب ها چی میگه خدای متعال؟ رسول بیوت هم این اقواب ها این راهش رو پیدا کنید. این نمیشه از دیوان همش رفت بادا کرد کارم جواب نمیده. کشف نقطه های عظیمت، نقطه های ورودی تو اقدام ها، راه های دقیق و سنگی برای اقدامی که میخواد انجام بشه. البته جالب اینجا پایانش فقط و تقوی با از همه طرف خدای متعال ما رو بشته ولیکن من برم این اتما وقت البیوت من اواب ها از راهش بارد چیز باز بلا فاصله بعد از اون مقدمه و این اصل مسئله دوباره تأکید میکنه و اتقوا الله لعلکم تفلحون و اتقوا الله لعلکم تفلحون. این یک مطلبه که الان مخصوصا از ما طلبه که با کارمون رو اسلوب درست انجام بشه و اینجا از اون جاییست که نیاز به همفکری داره. یعنی بچه‌ها بشنن کنار هم خوب فکر کنن، مباحثه کنن، تدبیر کنن، هر اقدامی که میکنن انجام بدیم فرقی نمی کنه. این یک نکته. نکته دوم، چون اینجا ما یه مقدار اشکال داریم، خودم برم سال من گفتش که از باب حدیث نفس به حاجب سنوی یک تایی عزیز از باب حدیث نفس یعنی اصلا احساس میکنه که به یک چینی چیز میام خب شاید شما هم لازم باشه به این نکته ها توجه کن. خود ما بیشتر از همه حقیقتا نیاز داریم بدون تعارف در منظر حضرت رضا علیه السلام عرض میکن. نکته دوم که این نکته هم نکته بسیار مهمیه دوستان، مسئله اخوت ایمانی است. ما یه تجربه شیرین از این بهشت داریم، اونم مال دفاع مقدسه که یه خورده چیزای دنیایی کمرنگ شده بود اونجا این طلوع کرد. یعنی شهب اخوت ایمانی در منطقه چشیده شد. یعنی چی؟ هیچی امکانی نیست که خدای متعال قرار داده و خودش هم این عهد رو خونده. خب این نقل مؤمنونه اخوه بچه ها گاهی تو منطقه دست ما رو بیرسن میتونید بشینیم دوره هم چیز بخونیم دو قوت بخونیم مثلا شب عملیات میخوندن. ما داریم یه چند گروه از این بچه ها رو اون طرف که آخرش هم میگفتن که من ما تو پیمان میبندم که اگر من اهل بهش شدم وارد نمیشم مگر تو رو با خودم ببرم. و قبل از اینکه شما بخواید دور هم بشینید با هم عهد و قوت بخونید بابا خدای متعال خونده آگهش همین رو دیگه انما المؤمنون اخوه تمام. حالا چه تو بشینی با هم یه عهد و قوت رو بخون چه نخونی بسته این عهد و خدای متعال بین مؤمنین و بعد پیوستش حقوقش آدابش آیینش. سو دوست عزیزم آقای برادر عزیز آقای خلیلی یادآوری کرد یه وقتی ما به جمعی از دوستان نشستیم همین احادیث همین باب بخوبت رو میخوندیم که اتفاقا خیلی کم هم خونده میشه. رفقا همین گفتن این همین حرفای تازه که ما این دارو ما نشنیدیم. یعنی اینقدر ماها نسبت به هم حق و حقوق داریم باب بسیار فراغ سرمایه اصلی تمدن اسلامی که اون بنمایش که شکل میده اینه. مسئله و خوفت این همون چیزیست که امام زمان ما اجل الله تعالی فرجه و شریف علیه السلام منتظرشه. در اون جمعه که به شیخ مفید داره در اون نامه به شیخ مفید بلو ان اشیاء انا و فهم الله قد طاعته الاعتراف من القلوب. پای پیمانی که با ما دارن اگر به الفت قلبی برسن ما میرسیم. لما تأخر الیوم به مشاهدته رو درنگ نمیشه مگر اینکه به شرف دیدار ما نائل میشن. مثلا اخوت اخوت یه آیین و آدابی داره و یه اصول و مبانی داره. اون چیزی که از ما توقع شده همون اخوت و پیوند عمیق مؤمنان هست. اینو میخواد الاعتراف من از قلوب دلها باید به هم پیوند بخوره تا اون اتفاق بزرگ رخ بده و الا ممکنه تنهایی کنار هم باشن ولی قلوب هم نمیگیم این آیه را چون این آیه ما دیگران احساب هم جمعی هست و قلوب هم شرط ها ببینید تنهاشون کنار هم اما دلاشون خیلی از هم فاصله بید. از این اختلاف قلبی این با هم بودن ها که خوشبختانه شما ظرفیتش رو دارید الا ماشاءالله و بعد عشق ورزیدن مهر ورزیدن تقویت کردن رونق دادن به این صفا به این یکرنگی به این تعلق خاطر به این دلداری هم بودن. من به دوستان توضیح میکنم این بخش پایانی دعای ببخشید نامه 31 نهجل بلاغه امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه رو بخونم بخش آخرش. وای وای چیزای حضرت میگن در همین پیوند برادری و دوستی و دوستی ایمانی و آخرش میگن باید یه جوری باشی کن نکنه و عبدان یه جوری قدر بین شما سنگیم میگن شهید بگیر خیلی چیز عجیز. این هم یک نوش است. ما خیلی بهش نیاز داریم. این آسیب دید از دو جامعه ما یه خود خرابش کردیم یه خود به که جرس کنم خیلی خرابش کردیم بر دلیل بر ملاحظه قفلت ها شده و این علیکم انفسکم برای سر ما این هم یه پیوند های درونی ایمانی تو رو مراقبت کنیم و سرشارش کنیم از دوستی و الفت و همین کاری که شما دارید میکنید همه هم دیگر پیدا کنن با هم پیوند بخورن دوستی ها شکل بگیره همین بشه با اون آرمان بزرگ بهترین کار. این هم یک نکته که دادم بود باز من به خودم و دوستان عزیزم یادآوری کنم. نکته بعدی عبارت است از این که ما باید سازماندهی بین خودمون رو دوستان عزیزم به رسمیت بشناسیم. قسمتش رو تقویت کنیم غافل میشیم از اون سازماندهیه. گاهی میریم سراغ این سازماندهیه اون جنبه رو تضعیف میکنیم. نه، این دو تا باید به واسطه هم بره جلو. بین ما ها باید اون طراحی ها، سازماندهی ها جدی گرفته بشه، تقسیم کارها جدی گرفته بشه. مراتبی که بین خودمون تعریف میکنیم، بالاخره فهمیدم دو نفرشون که با هم مسافرت میرید یک کسی باید حرف آخر بزنه، با هم باشید سازماندهی رو به رسمیت بشناسید. این هم از اون نکته های بسیار مهم، یعنی مراتب تشکیلاتی و اون سازماندهی به رسمیت شناخته بشه و جدی گرفته بشه. از عمده اصول تقوای جمعی و تشکیلاتی تلقی میشه این مسئله است که گاهی ما این رو از کنارش میگذاریم، اجتهادات شخصی میکنیم. یه طراحی شده، یه قراری بین یک مجموعه گذاشته شده و شما میرید مثلا فلانی تو فلان استان داره کار خودش رو میکنه، نشد دیگه، نشد، اجتهادات خودش رو میبره به میدان. نه، و از آن کامو محبو علا امر جامعه لمیت همو حتی از تصمو. البته اونجا نکته داره فرز از تعظم و جل برز شنه این فرز از من شهرم این هم بس تفصیل خواهم الله. اگه کسی از دور خواست به دلیلی خارج بشه، مرخصی این چیزی بره به فاصله بگیر، اون باید حتما محزون باشه. البته میگه حالا بهش اجازه بده، اما برش استغفارم بکن که در یه جایی نیازی داره هر کس رو مثلا تنها میگذاره، مثلا کم میگذاره. این هم یک نکته است. علیکم انفسکم اینه، این باید جدی گرفت و شناخت. جز اون عمده مسائلی است که ما در تقوای جمعی و تشکیلاتی زیر این آیه کلمه بهش نیازمندیم. نکته بعدی که به خودم و همه دوستان باید سفارش بکنم اینه: فقد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و الحجارة. این مسئله خانواده مسئله بسیار مهمی است. حرکت خانوادگی در میدان آرمان ها، خانوادگی حضور داشتن در عرصه و اولیاء خدا به ما نشون دادن. بله، مثلا حرکت خانوادگی مال اهل بیتیه، تعلق به اولیاء خدا که خانوادگی تو صحنه حضور دارن. برای اینکه با خانواده شما حضور داشته باشید، باید مدیریت جمعی خانوادگیتون مستقر باشه. علیکم انفسکم یه پیام ویژه‌ش اینه که خانواده‌هاتون رو دریابید. از شما اینجور حضور رو میخواد که باز اینجا ما مرتکب بعضی از خطاها میشیم. بعضی از خطاها میکنن برای اینکه باید در صحنه باشن باید از خانواده فاصله بگیرن یا اونجا باید کم بگذارن. نه، اینجا طراحی و مدیریتی میخواد که شما زمین اینکه تو صحنه هستی با خانواده در صحنه باشی، اونا هم باید باشن. اگه در کنار هم نباشی انقدر این گره خورده باشه که اونا با تو هستن، با تو همراه هستن. البته حرکت های جمعی باید حواسش دائماً به حرکت جمعی خانوادگی و حراست از خانواده ها هم باشه که خوشبختانه در مجموعه فهیم شما این مسئله مورد مطابق بوده. آقای یکتای عزیز ما از قدیم که من اونس دارم، ایشون قابل به حرکت خانوادگی و حضور خانوادگی در سهن است. مجموعه رو با تقویت کنید. ما شوخی بود از اون شوخی هست از بخصتون. این هم یک نکته که یادآوریش به خودم و دوستان لازمه و البته نکته آخر بگیم تمام کنیم دیگه، وقت تمام شد. نکته حالا اینجا یه فصلی از صحبت هاست. من چندین جلسه خودم مستقیم از چهتر عزیز و عالی قدرمون شنیدم، گاهی مثلا جمعی خدمت چون شرفی بودیم یا بودن دوستان، بدون مثلا یه درنگی آقا مسئله خانواده رو مطرح کردن که آقا خب مدعاتون چی کار دارید میکنید؟ میرسید وقت، تنظیم، ارتباط. یه نکته هم که حالا اخیراً مأموریت دارید که دیگه اون هم با خبر هستید دیگه، اون دو تنکید ویژه است و انشالله خدا مطالبهتون کرامت کنه. دیگه از دوستان رو دیشب پرسیدم، خب یکی از بچه هاشون همراهشون بود، من فکرم یکی از بچه ها و من شد من یکی بیشتر نیست، نه دو و سه و چهار و پنج و تا جرمون هستید. چند روز پیش در اجتماع جمعیت علما این بحث جمعیت به مناسبت مطرح شد به تفصیل مخاطراتش، و بعد از اون جلسه کثیری از آنون مراجعه هم گفتن ما جز فریب خورده ها هستیم که حالا دیگه گذشته برمیش. گفتم خوب بودن شد و منتظر نده باشید، آخو باید از یه لحچه هم چند تا نده باز اونجا هم یه گیره دیگه یه هست. حالا شما هم واضح باشید فرید نخورید، الحمدلله جمعتون جمع جوانه، هم بغلب اینجوری هم انشاءالله رحمان بگونم نکتر هم بغلب مسئله خانواده خیلی مسئله جدی ما به شاردادشون دید
انشاءالله خدا پنجمی هم برسه
انشاءالله. جمع مسئله تو کنم در کنار این بحث خانواده به نظرم در بنیان و در مجموعه اقدامات و دوستان یک کار بسیار دقیقی مرکزی باید انجام بشه. ما الان از این طرف اون طرف رفقات و دوستان ها این مرکایی من به مناسبت ارتباطی که دارن تماس میگیرم ببینم مشکل شده تو خانواده، آقا این ماجرای اشکالات تو اینا داره تو بچه های ما وارد میشه، دیگران به اشکال برمیخورن، میشه یه خورده مقدماتش رو باور کرد. مثلا میبینیم بچه های ما بلد نیستن خانوماش رو اداره کنن، زندگیشون رو اداره کنن. خب هنر میخواد توی تو هنرمندان رو جوی عمل کنی، وارد بشی، اشراف داشته باشی، یه صبر داشته باشی، اشراف محبتی عاطفی داشته باشی. حالا که بحثش طولانیه به بکنم حوزه تخصصی ما اینجا مهمتر نشیم اگر بخواییم ادامه بدیم. نکته بعدی که من اگر نگم تقریبا میشه گفته حرفایی که زدم رو هواست، که خوشبختانه یه تک جمله شنیدم و دلم آروم شد که به هم بدا مد نظر هست. این نکته کلیدی مثلا اینه که ما دوستان الان که میبینید این مقدار جبهه انقلاب باخت در یه مراحلی و آسیب دیدیم، بالاخره الان تو اوضاع فرهنگی دغدغه مندیم، سرستاد زیر آقا میبینیم توی تا بقیه، مسئله اینه که جامعه رو برگردیم. خدا رحمت کنه امام راحل حکیم عزیزمون انقلاب که پیروز شد، امام دیدن همزه نگاه میکردن دیدن ده همه دارم میرن این برن بر. اون روز امام اعلام کردن، اینو بیادم یه سخن اتفاقا اخیرن این متن این سخنرانی هم پخش شد و ایام بیسود و زحمت یه تیکش رو پخش میکردن، متنش رو من قبلا خونده بودم ولی این شنیدنش هم یه حال هوای دیگه داره. حالا این مضمونه بیانات ما میشوند، بعضی ها خیال کردن ما حالا انقلاب کردیم حالا مسجدها رو ول کنیم بریم، ما انقلاب کردیم که مساجد را اداره کنیم، این جمله شد مثلا ما انقلاب کردیم که مساجد را اداره کنیم، بعد میشوند ما انقلاب کردیم که از مسجد همه امور رو اداره کنیم، بعدش اون جمله معروف رو دارن که مسجد سنگرها رو حفظ کنیم. ما این جمله رو زیاد میشنیم ولی اون دو تا جملهش خیلی سنگینه. ما از انقلاب کردیم که مساجد رو اداره کنیم. حالا اینجا یک سینه سخن هست دیگه با حرفای تمام نشده، چون من اخیرا به دو سال و نیمی هست که مأموریتی پیدا کردم در مساجد استان تهران، چون در استان تهران نماینده ولی فقیه نداریم دیگه، خود هست آقا امام جمعه اونجا کسی با من نماینده ولی فقیه نیست، شؤون مختلف به این مسئله ما در استان تهران توضیح شده، مسجدش گفته بود. حالا که وارد شدیم میبینیم چه خبره، میفهمم چرا ما زرد خوردیم، البته زمن میفهمیم چرا هنوز موندیم، به حساب این اگه هنوز هستیم باز از همین مساجده و اگر میبینیم که ضربه خوردیم به خاطر اینکه به اینجا نرسیدیم. این هم انشاءالله باید در دستور باشه، همه هم باید برگردیم به مسجد. این همه کارهای ما باید معطوف به مسجد باشیم. امیدوارم انشاءالله در آینده نزدیک شاهد این بازگشت اصولی باشیم، برگردیم به اون سنگرهای اصلی که میدونید اون خاکش میسازه، تربیت میکنه، نگه میداره، روش میده، حفاظت میکنه، سیانت میکنه، انگیزه بخشه. و مسجد یه چیزیست، هیچ چیزی هم بدیل نداره، هیچ بدیل نداره، اصلا چیزی جایگزین مسجد وجود نداره. یکی از آقایون اخیرم پیش من آمده بود بازا به فریاد ما برسید، گفتم چی شد؟ بچه های من مسجدی نیستن، به روحانی شما میشناسیدشون عزیز و موفق. بازو بیچارم با این بچه های خاک مسجد رو نخوره یا تو مسجد تنگیل نشه، من میدونم این به دردم خوره، آینده نداره، این سسته، اونجایی که ریشه میدونه عمیق میشه و حفاظت میشه و سیانت میشه مسجده. من بهش حق دادم و توقع داشته اون نزدیکه مناطق اونها هم مسجد شکلی رو از ما در زمانه مسجد سازی مأموریتی نداریم، ولی بالاخره میتونیم به مثلا پیگیری بکنیم. این هم اجازه بدید که نکته پایانی بشه و خطاب امید. البته از این یاد داشتایی که من اینجا داشتم دو سه تاشو براتون خوندم که بقیهش میمونه برای اجازه یک فرصت دیگه، که امیدواریم خدا و نفرمانی خطاب عمری و توفیقی به همه ما بده بتونیم اشان بدن این زمینه اقدام بکنیم. امیدواریم خود حضرت رضا علیه السلام فریادمون برسه، این جمع عزیز رو به لطفش و کرمش عزیزش کنه، به لطفش و کرمش برسه پاکیزه کنه. الحمدلله نصیب بردید، نصیب وافر بدهید از این زیارتتون، این زیارتتون با زیارت های دیگه فرق میکنه. این توی کاری هستید که ازت میپسند، الان دارید یک کار انجام میدید که مورد پسند حضرت. بنابراین خیلی حال این جلسه شما حال متفاوتی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد.
خودشیوان خودتون اشمان سلامتی اعتماد.